چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهار شنبه،
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 6 خرداد سال 1400 همراه شما هستیم. این هفته از شما سوال کردیم، درسته که خب این هفته برای سیاسیون خبر مهم زدن لاریجانی و کشتن جهانگیری و نمیدونم راه ندادن عثمان محمود و اینا بود، ولی برای مردم کوچه و بازار خبر مهم که نه، حدیث زندگیشون این بود که از این بیبرقی به اون بیبرقی میرفتن و توی گرما دم میکردن و مریضاشون متاسفانه در خطر بودن و اینها. سوالمون اینه که تا همین چند سال پیش دم انتخابات حاضر بودن اینا برای حضور پرشور مردم مثلا هایدن پخش بکنن، آقاشون میگفت حتی اگه نظرتون به نظر منم نزدیک نیست، اصلا منم خوشتون نمیاد، بیاین رأی بدین، ولی چی شده که نمیتونن برق ملت رو در این برهه حساس کنونی تامین کنن؟ که از شما خواستیم نظرتون راجع به این بیبرقی ها بگید، که خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت دادید که دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم در این برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید. حالا برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که موندی تو این مملکت اصلا کی به کیه و الان نمیدونی مثلا یکی مثل عثمان محمود فازش چیه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه ولی یه جوری رفتار میکنه انگار مثلا مثل نلسون ماندلا داره تو زندان مبارزات رو رهبری میکنه، بعد مبارزه با کی؟ بابا همین 10-12 سال پیش بود که این نظام خودشو تیکه تیکه کرد برای تو چی میگی آخه این وسط؟ تازه نماینده طرفدارش هم دیروز بعد از اعلام رد صلاحیت اوسا اومد تو مجلس گفتش که
این چه روش کشورداری است، از دیروز خانه امین مردم ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد معاتله شده و برای همسایگان مزاحمت ایجاد میکنند، در حالی که ایشان اطمینان داده هیچ واکنش نخواهد داشت، تنها در
یه لحظه بدید آقای بکل لحظه
بدید، ولش کن دیگه، ول دیدین با امین مردم چی ایران مردم ایران چیکا کردن، دیدین دیگه فکر کنم نتونه اونجوری که باید امین مردم ایران باشه. خود اوستا هم البته شلوار گرمکنشو با لباس مهمونیش عوض کرده بود، یه توکیپا اومده بود دم در تا به محبت و همدردی یه 30-40 نفر از علاقمندانش که جمع شده بودن دم در خونه‌ش و این حرفا رو بهش می‌زدن جواب بده. ها یا احمدی یا هیچ کس،
احمدیه قهرمان خدا نگهدار تو،
احمدیه قهرمان خدا نگهدار،
خدا نگهدار
احمدیه قهرمان.
آره بعضی حالا فکر کرده بودن این عزیزان اول شعار میدادن یا احمدی یا هیچ کس خواننده منظورشون بوده، یعنی انتخاب اولشون اوستاس، انتخاب دوم هیچ کسه، ولی بعد معلوم شد که منظورشون واقعا هیچ کسه، یعنی نوبادی، یعنی احمدی یه دونه باشه اونم محض نمونه باشه و اینا. تازه بعدش کار به شعرخونی یکی از حضار هم در برابر اوسا رسید.
دست اهل ستم خم نمی کنیم،
به به
خدای خود حوض یم نمی کنیم، با قیمت زیاد شرف را خریده ایم، یک ذره از شرافت خود کم
احسن. جدی؟
ما چو اسماعیل خنجر دیده و خندیده ایم،
آخه
لاله های سرخ از باغ شهادت چیده ای.
ای بابا
از خطر ما را نترسانید ای گرگان شب، ما غیوران وطن گرگان باران دیده ایم.
آخ بیا اینم از گرگان باران دیده دم خونه اوسا، یعنی همه جور شیرین کاری کردن تا اوسا قصه نخوره به خاطر این رد صلاحیتش. من فکر می‌کنم همینجوری پیش می‌رفت یکی دیگه میومد مهتابی قورت میداد، اون یکی نمیدونم چشم بندی می‌کرد، خلاص هر کی هر کاری از دستش برمیومد می‌کرد تا اوسا قصه نخوره دیگه. آخه آخ چه اوسای گوگوری، چه طرفدارای مهربونی. بابا شمایی که معتقدی با این کارهایی که تو شورای نگهبان زیر نظر معظم له نظام میکنن دیگه اصلا تعریف انتخابات عوض شده، به قول یه سری از کارشناسان دیگه انتخابات نیست رای گیریه، یعنی ادای انتخاباتو در میارن فقط. شما در جریان باش که این از این خنده دارترش هم تو نظام مقدس اتفاق افتاده ها، فکر نکنید این تشه. یعنی کی؟ ببین اون زمانی که معظم له نظام انقدر له نشده بود که رهبر بشه، میخواست تازه توی رای‌گیری پرشور چی بشه؟ رئیس جمهور. چه رأی‌گیری پرشوری؟ دهه 60 رو عرض میکنم، زمانی که امام هنوز زنده بود. ببین تو اون انتخابات 3 نفر دیگه هم کاندیدا بودن، تا اینکه یهو یکیشون اومد تو تلویزیون گفت
بدون پیرایه و بدون رودربایستی باید عرض کنم که من برادر عزیزمون حجت الاسلام خامنه‌ای رو از شخص خودم اصلح‌تر میدونم.
عجب.
و شخصا به او رای میدم.
این یکی کاندیداها بودا. ببین خدا وکیل این برنامه انتخاباتی نبوده که، برنامه طنز بیشتر بهش میخوره. یارو با 100 من یالو کوپال اومده کاندیدا شده، بعد خودش اومده دیگه میگه به حجت الاسلام خامنه ای رای بدین. حالا کاش فقط این بود، نفر بعدی رو داشته باش.
به من میگید که خودت چه خواهی کرد؟ آها. به کی رای میدی؟
خب
باید صریحا اعلام کنم که من
به خودم دیگه بعد بگی.
در این مقطع
آها
در حقیقت
بله
بهترین فرد و شایسته ترین فرد و لایق ترین فرد رو
خب
همون برادر عزیزی که همگان او رو دارید انتخاب میکنید،
همگان
یعنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه ای، او رو میشناسید.
همگان یعنی انتخابات کرک. آره یعنی یکی نبود آقا این برادر انقلابی رو بگیری گوشه خیابون دو تا چک انقلابی بهش بزنه بگه عمو تو که خودت داری برای رقیبت تبلیغ میکنی، واسه چی اومدی کاندیدا شدی اصلا؟ اینا رو من نمیدونم از کجا وارد میکردن خداییش. حالا اینا هیچی، دکتر حسن غفوری فرد رو شاید یکم قدیمی تر رو یادشون باشه، ایشون سال 56 دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس آمریکا گرفته و بعدم که خب چون شاه خیلی بد بود و اینا رو فرستاد آمریکا دکترا بگیرن و اینا، شروع کردن به انداختن لنگولایدای انقلابی و انقلاب کردن. بعد کسی که در این حد درس خوندن میاد تو انتخابات کاندیدا میشه، ولی مثل دو نفر قبلی میاد میگه که
اون مرد مهراب و مسلسل، اون فرزند راستین علی، اون شهید زنده، اون که هم در جبهه ها حضورش به سربازان ما رشد و روحیه و شهامت و شجاعت میده، و هم در مهراب نماز جمعه
ایوا
وجودش و خطبه هایش
نمیره
بخی ما را با نور خدا روشن میکنه.
دیگه چی؟
فرزند راستین علی،
خب
حضرت حجت الاسلام سید علی خامنه ای.
آره این یه نیم ساعت دیگه هم البته از کاندیدای رقیبش تعریف میکنه، ولی ما خلاصش کردیم. این سه تا کاندیدایی بودن تو اون ریاست، تو اون انتخابات حضور داشتن، که انتخابات که چه عرض کنم دیگه، یعنی میگن درس خوندن واسه آدم چیز نمیاره، راست میگن. چی بود این با شین شروع میشه؟ بر وزن فعوله شعول، نمیدونم همون دی ولکا ان شاءالله که گربه است دیگه. به هر حال ببینید دوستان اینجوری مملکت ما، خواستم بگم اون از دهه 60 ش اینم از الانمون دیگه، خدا آخر عاقبتمونو خودش دیگه به خیر کنه خدا وکیلی. و شمایی که هی به کارایی که بعضی از آدما میکنن نگاه میکنی، میگی بابا آخه 2 روز دنیا، آخه چرا اینجوری میکنن؟ آخه چرا هی میخوان همدیگر رو بدرن رسما؟ چرا میخوان همدیگر رو تیکه تیکه کنن؟ چرا یکم شل نمیکنن، یه نفسی نمیکشن، دست یارو نمیگیرن، برن یه وری یه لشی بکنن، هوا کنن، همه دغدغه، حرص، عصبانیت با بندازن کنار، آروم بگیرن. من برخلاف همیشه دوستان که بد خبرم، الان خوش خبرم. آره میخوام بگم در جریان باشید که مجله نیچر که از معتبرترین مجله های علمی دنیاست مقاله چاپ کرده و بهمون نوید داده که هیچ رقمه را نداره آدمیزاد بیشتر از 150 سال عمر کنه. یعنی دیگه رفتن جوریدن دیگه، دیدن بدن آدمیزاد رو هر کاریش بکنی دیگه، قرص بگو، آمپول، دیگه شربت، اتمت و هر، اصلا راه نداره دیگه، بیشتر از 150 سال نمیشه که ما زنده بمونیم. خدا وکیلی خیلی این خبر خوبیه دیگه. یعنی یکی از ترسناکترین خبرها میتونست خبر نمیر بودن آدمیزاد باشه. دیگه فکر کنم میخوردیم همدیگر رو، میدریدیم همدیگر رو. حالا شاید بعضیا بگن مگه الان نمیداریم؟ چرا بابا الانم میداریم. ولی ببین اگه مثلا راه داشت که 500 سال عمر کنیم دیگه چی میشد، چی کار میکردیم؟ خدایا مرسی، خدایا مرسی که ما رو میکشی، دست درد نکنه واقعا.
عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، باهوشیاری قصه ی هر چیز خوریم، چون مست شدیم هرچه بادا بادا.
خدایا 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 خدایا
خدایا مرسی، عشقم و آفریدی، دارم یه حسی
هستم، که مستی که مستم، به عهدی که بستم شکر. آره دل من دوست داره، تو نکات موندگاره، همه چی خوبه. آره
خدایا مرسی، عشقم و آفریدی.
اوکی اوکی، اینجا این خدای خداست این دیگه. اوکی
مرسی، تو عشق آخری.
اوکی اوکی، خدا میگه اوکی. خدایا
اتفاقی،
آره
عشق پاکی، دنیا دنیای منی، فقط مال منی.
ببخش.
توی اتفاقی، توی عشق پاکی، دنیا دنیای منی، آره مال منی.
حالا
بیا بیا دلم تنگ، بیا بیا دلت تنگ، بیا بیا که با تو من هر کلمم یه آهنگ. بیا بیا دلم تنگ، بیا بیا دلت تنگ، بیا بیا که با تو من آسمونم پر از رنگ.
اوکی خدا خیلی قشنگ جواب میده اینجا. اوکی خدا اینقدر قشنگ جواب نداده بود میگه اوکی مشکل نداره، خواهش میکنم. دیگه پیش اومد دیگه. سلام خانم ملینا خانم.
اوکی سلام علیکم.
اوکی خوبی؟
شما خوبی؟
روزا چه خبره؟
والا دیگه یه چند وقته نرفتیم سراغ تولد.
آره بریم دیگه.
گفتم بریم سراغ یکی از تاثیرگذارترین موسیقیدانان و نوازندگان جاز دنیا، جناب مایلز دیویس.
جناب مایلز دیویس از برجسته ترین نوازنده‌های ترومپت بودن ایشون.
بله بله، کلا درباره ایشون میگن بعد از جنگ جهانی دوم موسیقی جاز رو همچین به تنهایی از این رو به اون رو کرد.
ازش به عنوان کسی که موسیقی جاز رو بین عامه مردم معرفی کردم یاد میشه دیگه.
دقیقاً. جالبه که از موقعی هم که کار حرفه‌ایش رو شروع کرده بارها سبکش رو عوض کرده و البته خب کلی تکنیک هم وارد سبک موسیقی جاز کرده. حتی بعضی از کاراش به عنوان مثلا درس توی دانشگاه‌های موسیقی تدریس میشه دیگه.
آره تالار مشاهیر راکن رول مایلز دیویس رو به عنوان یکی از چهره‌های اصلی تاریخ جاز معرفی کرده.
بله البته نه تنها جاز بلکه حتی راک. مجله معروف رولینگ استون دربارش نوشته مایلز دیویس نقشی اساسی و مناقشه برانگیز در هر تحول بزرگ موسیقی جاز از میانه دهه 40 ایفا کرد و هیچ موسیقیدان جاز دیگری چنین تاثیر عمیقی بر راک نگذاشته است.
اسطوره است دیگه. کلی سبک رو وارد موسیقی کرده.
بله خیلی هم پرکار بوده. 61 آلبوم منتشر کرده، 57 تا تک آهنگ داشته، 32 بار نامزد جایزه گرمی شده، 8 بارم این جایزه گرمی رو برده، توی 5 تا فیلم هم بازی کرده.
یه مستند هم ازش ساختن، قراره همین روزا پخش کنن دیگه.
آره درسته، اسم مستند مرسی مایلزه، که خب آخرین اجرای زنده مایلز توی سال 1991 و قراره 25 ژوئن پخش بشه، که خب هم مستند هم به عنوان آلبوم موسیقی قراره منتشرش کنن.
خیلی هم عالی. خب حالا این جناب مایلز دیویس چندمین سال تولدشون بود؟
جناب مایلز دیویس سال 1926 به دنیا اومد، سال 1991 توی سن 65 سالگی از دنیا رفت و دیروز هم 95مین سالگرد تولدش بود.
مبارک.
بله، یادش گرامی، تولدش مبارک. این موزیک هم که الان میشنوید قسمتی از ترومپت نوازی جناب مایلز دیویس به اسم All Blues.
بابا
سلام داشت فرشید، اومدن یه درگاه را انداختن تا باش اعلام کنن که قراره چه ساعتی از روز با کمال وقاحت برق مردم رو توی این اوضاع قطع کنن. او اسمشو گذاشتن سامانه هوشمند اطلاع رسانی خاموشی های تهران بزرگ. اسمو داری از عباسی؟ سامانه هوشمند. میخوام اینو بگم، اینا تو قهر ناکارآمدی بازم گندگویی میکنن. مرسی.
قربونه شما. حالا دیگه یه چیز هوشمندی هم راه افتاده، شما براش حرف در میارین دیگه. چند وقت دیگه سامانه هوشمند سراسری قطع آب و سامانه هوشمند سراسری قطع گاز و سامانه هوشمند سراسری فقر و بیچارگی و بدبختی و اینام راه اندازی میشه دیگه. حالا وایسا ببین. بله خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، حتما میدونید که خب نتیجه بررسی صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری بالاخره این شد که این دوره انتخابات نداریم چه انتخاباتی، و به جاش رأی گیری داریم چه رأی گیری. همونطوری گفتم، یعنی یه جوری برامون سوا کردن که الان فقط اصولگرا و ولایی داریم در چند طرح و مدل متنوع. یعنی تندرو داریم، خیلی تندرو داریم، موتور خورجینی 8 سیلند داریم، سوپر شارژ تقویت شده هم داریم، یه مدل هم داریم دیگه، اصلا اصولگرای فرمول 1ه، یعنی تو خیابون نمیشه باهاش، فقط مال پیسته. بله، یعنی بازم چی؟ بازم حق انتخاب با مردمه. اینو فراموش نکن. فکر کن حتی علی لاریجانی خودشون هم که یکی از دالتونای نظام به حساب میومد، اینا بعد رد صلاحیت شد. حالا اوس محمود و جهانگیری و تاج‌زاده و اینا رو که اصلا تو رو دروازه بهشون برگه ثبت نام دادن، اون که هیچ، وگرنه از همون جلوی در وزارت کشور مینداختنشون بیرون. یعنی الان اوضاع درست یه جوری شده که تو مسابقه دو و میدانی، توی مسابقه دو و میدانی انتخابات حاج آقا رئیسی اصولا مسابقه رو مثلا 300 متر 200 متر جلوتر از بقیه رقبا شروع کرده، یه هفتی هم دستشه، باقی کاندیداها از عقب دارن برای دوم شدن تلاش میکنن، هر کیم بخواد یکم بیاد جلوتر ایشون با هفتیر میزندش. عین اون فیلم دیکتاتور بزرگ بود یادتونه؟ آره. یعنی این دوره جنتی همچین این زاویه رو بسته که دیگه این بار دیگه همونی که معظمله میخواد دیگه صاف بره بشینه تو سبد بشه رئیس جمهور. تقصیر خودمونم هستا، انقدر گفتیم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، دیگه معظمله درشو بست که اصل ماجرا رو به مردم نشون داد گو بیه. آره، اما بعد از حرکت گازنبوری شورای نگهبان شیخ حسن دید نمیتونه ساکت بشینه که خیلی انقلابی طور به این شکل رفت پشت تریبون.
مردم آمدن پای صندوق 98.2 به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادن، این 98 کجا رفت؟ چرا هی آب میره؟
خدا
98% مردم آمدن گفتن آقا ما جمهوری اسلامی رو میخواییم، قبول داریم، بهش رأی میدیم.
42 سال پیش
رأی تو صندوق انداختن. هی هر چه زمان میگذاری 98 هی باید کم بشه.
او شیخ حسن خشمگین میشود. واقعا چرا دیگه ما انتخابات 98% نداریم؟ چرا؟ چی؟ چون مردم الان دیگه مثل اون زمان نیستن گول بخورن؟ واسه اینکه مردم سال به سال بیشتر اینا رو شناختن، فهمیدن چه کلاهی گشاد سرشون رفته. نه 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 اینجوری نیست. علتش اینه که جهانگیری رد صلاحیت شده، وگرنه مردم همون مردمن که 98% میرفتن پای صندوق رای. یعنی واقعا تصوری که آقای روحانی و بعضی از مسئولین از مردم دارن، ببین تصوریه که مثلا از چند میلیون گونی سیمان دارن. والا گونی سیمان هم بودیم تو این 40 سال با این همه بلایی که سرمون اومده یه چیزای دستگیرمون میشد دیگه. من نمیدونم چه جوریه که آقای روحانی انتظار داره مردم همچنان همون مردم مثلا 42 سال پیش باشن که خمینی امامگویان مرگ بر شاهگویان ریختن تو خیابونا. شورای نگهبان و معظمله البته خب این بصیرتو داشتن که این مساله رو درک کنن و درک هم کردن دیگه. واسه اینه که ترجیح میدن اجازه انتخاب اصلا ندن به مردم. منتها شیخ حسن دوزاریش نیفتاده هنوز مسکه. در ادامه حالا ایشون میره سر اصل مطلب و میگه که احساسش بعد از اطلاع از رد صلاحیت ها چی بوده.
برای خیلی از سیاسیون، برای خیلی از ماها، دلمون میخواست که یک شرایطی میشد یا فرصت بیشتری میداد شورای محترم نگهبان، افراد دیگری اضافه میشدن.
ای بابا،
به هر حال یک ترکیبی میشد که اصل انتخابات
نشد.
جان انتخابات رقابته.
اه.
شما اگر این جان از انتخابات بگیری میشه کالبد بی
جان. جان 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 انتخابات جهانگیری معاون اول ایشون بود رد صلاحیت شد. آخه الان بدون ایشون انتخابات شده کالبد بی جان. البته ایشون این کالبد بی جان رو رها نکردن و نامه زدن به رهبری، بلکه آقا خودشون با دم مسیحایی که دارای فوتی بکنن تو این کالبد بی جان با تایید صلاحیت جهانگیری یا حتی علی آقای لاریجانی این کالبد بی جان دوباره جام بگیره. اینا گوش کنی.
ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه ای فرستادم و اون چی در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم.
آها.
حالا البته ایشون هم
خدمتتون تقدیم کرد بعدش.
طور که مصلحت میدونم به هر حال مصالح کشور کار رو به هر حال شورای نگهبان انجام میده. آقا هم معمولا در دوره‌های گذشته کمتر وارد شدم.
بله، در نهایت مصالح کشور رو معظمله بهتر میدونن و اصولا معظمله خودشون کمتر وارد میشن به مسائل. یعنی اصلا نیازی هم نیست دیگه. رهبری یه دونه شورای نگهبان گذاشتن اونجا که با وجود کهولت سن اما تا انتها وارد شدن به مسائل. اصلا نیاز نیست آقا خودشون وارد بشن، هرچند که وارد شدن، حالا اونم صحبت میکنیم که چجوری گذاشتن براشون. هرچی که هست به هر حال شیخ حسن نامه‌شو زده، گفته که اگه صلاح هست و اجازه هست آقای حکم حکومتی بده این اسحاقشو مثلا تایید صلاحیت بشه، یا اون یکی مثلا علی آقا لاریجانی بیچاره که یه عمری دالتون نظام بوده حالا باید بره سماق بمیکه دیگه. حالا گوش بدین، تموم نشده. در ادامه آقای روحانی میره و از اهمیت صندوق رأی میگه که یه وقت مردم مثلا به سرشون نزنه تو انتخابات شرکت نکنن.
ببینید، ممکنه ما گله داشته باشیم، ممکنه ما شکایت داشته باشیم، ممکنه ما نظر داشته باشیم. من هر چه فکر میکنم صندوق آرا رو ما نمیتونیم رها کنیم.
آها.
شما میخواید جاش چی بذارید؟ مثلا صندوق آرا نه. چی؟
هیچ.
خیلی خطرناکه.
اوه خیلی خطرناکه حسن. یه وقت خدای نکرده صندوق آرا نباشه، ممکنه مردم به جای انتخاب بین بد و بدتر بخوان مثلا کار دیگه ای بکنن. اون وقت مسئولین عزیز ما که مثلا 40 خورده ای سال دارن به صورت چرخشی قدرت رو بین خودشون دست به دست میکنن چی میشن؟ واقعا وحشتناکتر و خطرناکتر از چنین تصوری واسه هیچ مقام مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود نداره.
بسیار مهمه این مسئله صندوق و این رو ما باید مد نظر قرار بدیم.
خیلی
در این جهت
مهمه.
خواهش میکنم همه مردم، همه مردم عزیز ما در سراسر کشور این نکته مهم، این مسئله مهم رو مد نظر قرار بدن. البته
بله.
نقد و انتقاد از هر کس و از هر نهاد در کشور آزاده. ما البته تخریب نه،
تخریب نه،
تضعیف نه،
تضعیف هم نه،
ولی انتقاد و نقد خود مقام معظم رهبری چندی نوبت فرمودن. از خود من هم کسی بخواد انتقاد کنه میتونه انتقاد
آخه کنه. یعنی اینجوری گودلوپشو بگیرن گوگولی گوگولیش کنن مثلا، اینجوری اذیت نشه. پس چی شد؟ صندوق رأی گفتن خیلی مهمه، حتی اگه فقط داخلش گزینه مورد نظر رهبری باشه و شما برین صف وایسین و اون گزینه رو که بیرون بیارین که رهبر براتون گذاشته توش، یعنی توی چیز، توی صندوق. البته ایشون معتقدن انتقاد هم گفت دیگه، انتقاد باید باشه. دقت کنین گفت انتقاد، که با تخریب و تضعیف هم گفتن فرق داره دیگه. اونایی که الان همه مثلا تو زندانن به خاطر اینکه فرق انتقاد و با تخریب و تضعیف نمیدونستن. شما به نظرم اول برین رأیتون رو بندازین تو صندوق، بعدش هم اگه مطمئنین که بلدین انتقاد کنین، بعد برین انتقادتون هم بکنین. منتها اگه درست انتقاد نکنین بیفتید زندان، آقای روحانی جوابگو نیستا. یعنی که حواستون رو جمع کنین که بعد از رأی دادن اجازه دارین انتقاد کنین، و یه وقت به جای انتقاد تخریب و تضعیف و اهانت به رهبری و سیاه‌نمایی و تشویش اعضای عمومی و نشر عکاسی با همسویی با رسانه‌های بیگانه و این چیز انجام بدین، دیگه اون مسئولیتش دیگه با خودتونه. بله
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، ریاست جمهوری آن دژ مستحکم دشمنان نظام و انقلاب آزاد شد. اینک که رزمندگان اسلام جامع استن در آورده و در قالب اعضای شورای عزیز نگهبان سر برآورده اند، بنگرید که چگونه دشمنان نظام چون خیار از وسط نصف می شوند و راه برای آن داماد بزرگ فرمانروای خراسان، آن اعدامگر انقلابی و آن بزرگ مرد فضایی غذایی باز می گردد. باشد که آن رئیس بزرگ همه رئیس ها ردای ریاست جمهوری بتن کند و جوری مشکلات مملکت و منطقه و دنیا را حل کند تا همگان بفهمند که رئیس واقعی و رئیسی اصلی کیست. دست مهربان پدر پیر نظام، آن له کننده دشمنان، آن برترین آورینگوی میدان روی سرت باد ای ابی.
توی این نظام رعی واسد تو راهه که میره تو صندوق واسه تو ستاره، چار قدم از حوزه یه رعی که ردشی میبینی که با سید علی دوباره، ابرام آقا رعیشو بر میداره، ابرام آقا رعیشو بر میداره.
ای جان جان دیوانه جان، تنها توی آرام جان، بی تو ببین شک میکنم هم به زمین هم آسمان. ای جان جان دیوانه جان، چه ننشین بی خانمان، در طلبش احیا کنم هم آن و این و این و آن. دیوانه جانی آرام جانم، بی تو نمانده جانی به جانم، من ناتوانم بی تو نمانم، عشق تو آخر زد آتش به خانم. دیوانه جانی آرام جانم، بی تو نمانده آخ جانی به جانم، دیوانه جانم بی تو نمانم، عشق تو آخر زد آتش به خانم.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
واقعا چه فوتبالی شده، چه برنامه‌ای شده. سعید پیرمحمودی سلام، چطوری؟
سلام فرشته عزیز، خیلی مخلصیم.
مخلصیم، چه خبر؟ خوبی؟ همه چی خوبه؟
خوب.
آره چه خبر؟
مخلصیم.
چه خبر از ورزش، از فوتبال؟ شنیدم یه سری رو دستگیر کردن. آره چی شد؟
چرا؟ دقیقاً فوتبال ایران دیگه. ببین یه تیمی هستش توی در واقع لیگ دسته 3 ایران فرشته جان به اسم تیم خلیج فارس ماهشهر. اینا داشتن میرفتن برای اصفهان که برن اونجا یه مسابقه فوتبال بدن. توی مسیر ایست بازرسی و اینها ماشین رو نگه میدارن، بازرسی میکنن و کلی والا هم قاچاق کالا بوده، بعضیا نوشتن قاچاق مواد مخدر بوده. بالاخره به جرم قاچاقی که پیدا کردن توی ماشین، بندگان خدا رو بردن یه 5-6 ساعتی بازداشت شدن و کلی گرفتاری کشیدن و بعد تازه راننده و کمکش هم اصلا زیر بار نمی‌رفتن، گفتن آقا مال ما نیست، به ما ربطی نداره دیگه.
مال کی بوده حالا بالاخره؟ نفهمیدن مال کی بوده.
نه دیگه، مال خود راننده بوده، مال خدا نبوده. آره،
آها، مال راننده عملا سوء استفاده کرده از حضور آه. بازیکنان فوتبال به قاچاق ببره.
حالا این که چیزی نیست فرشید جان، شما ببین تو فوتبال ایران ما اتفاقات خیلی جالب تر دیگه ای هم داریم. مثلا همین پرسپولیس رفته بوده با زباهم بازی کنه، قشنگ با نارنجک و اینا حمله کردن به اتوبوسای پرسپولیس و مثلا نزدیک بوده ماشین چپ بشه و توی اصفهان یه اتفاقاتی افتاده که من خودم دارم فکر میکنم احتمالاً باید واسه آینده خیلی حالا دور نزدیک نمیدونم دیگه منتظر تانک و راکت و اینتظام توی لیگ برتر فوتبال ایران باشیم.
عجب عجب. خب از ورزش زنان چه خبر؟
از ورزش زنان ما چند وقت پیش اگر یادت باشه توی در واقع همین برنامه صحبت کردیم از تیم از ژیمناستیک ایران که گفتیم میخواد لباسش تایید بشه به مسابقات جهانی شرکت کنه، بعد گفتیم که دوباره وزارت ورزش گفت آقا نه اصلا از این خبران نیست و اصلا چنین ماجرایی نیست. حالا اونایی که توی ایران یعنی چه بیرون چه داخل این خانم فرهادیزاد که معاون وزیر ورزش باشه رو بشناسن میدونن وقتی از یک نفر تعریف میکنه یعنی اون آدم دیگه یکی دو ماه بعد دیگه باید بره خونشون دیگه از کار بیکار میشه. ایشون اومد از رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران خانم اینچه درگاهی که واقعا یکی از میتونم بگم رؤسای خوب فدراسیون بعد از انقلاب به 57 بوده توی ایران ازش تعریف کرده، همین تعریف کافی بوده تا ایشون واسه انتخابات فدراسیونی که همین الان رئیسش هست رفته بود ثبت نام کرده بود وقت صلاحیت بشه.
ای بابا تمام. بگو یه خورده بیاد از این مسئولین ما بقیه هم تعریف کنه، از رهبر بگی همه تا پایین همینجوری تعریف کنه ازش.
نه آخه با هموناست، با هموناست، شما خیالت راحت نمیاد این ور بکنه.
آها اون وریه، اوکی من گفتم شاید میتونه کمک کنه از این ور.
نه اون وریه. آره اینم از بحث ماجرای زنان که به نظرم جالب اومد بگیم.
عجب. از فوتبال خارجی هم بگو چه خبر دیگه.
فوتبال خارجی که خب همین دیشب بازی فینال لیگ اروپا بود، خیلی جذابم بود. منچستر و ویارئال با هم بازی کردن و بازی توی حالا خیلی جذابیش واسه این بود که اینا 22 ضربه پنالتی زدن دیگه. من خسته شده بودم جای
خبره
جای این بازیکن ها بالاخره تو ضربه 22 قهرمان مشخص شد.
یعنی دروازه‌بان ها پنالتی زدن، یعنی
آخرین ضربه پنالتی رو دروازه‌بان ها زدن.
بامزه.
ولی خب من اینم بگم
منچستر باخت داره.
بله منچستر باخت و ویارئال قهرمان شد. اینم واسه طرفداری رئال مادرید بگم که زیدان همین چند ساعت پیش مشخص شد که از رئال به طور قطعی جدا خواهد شد.
معلوم نیست کسی کی به جاش میاد؟
هنوز معلوم نیست، ولی اون چیزی که الان مشخصه در مورد تیم ملی آلمان بگم که آقای هانس فلیک سرمربی سابق دیگه باید بگیم بایرن مونیخ شد سرمربی تیم ملی آلمان بعد از پایان رقابت یورو.
به 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 به. خود زیدان معلوم نیست کجا میخواد بره، یعنی جدا شده از رئال.
زیدان مشخصا بر اساس شایعه‌هایی که وجود داره یا تیم ملی فرانسه بعد از یورو یا یوونتوس. البته من اینم بگم که آقای استاد کنته هم از اینتر رفتن به صورت توافقی از اینتر میلان. بعد ما هم بیچاره شدیم.
آخ ناراحتی ها الان نمیدونی چی باید بکنی.
دقیقه خندم عصبیه.
نفس عمیق بکش، مدیتیشن کن، یه ذره درست میشه همه چی درست میشه. خودمون تیمو میگیریم دست میبریم جلو، نگران نباش، قصه نخور.
بله.
دمت گرم، مرسی سعید جان. سعید پیرمحمودی رو میتونید در اینستاگرام، توییتر و کلاب هاوس با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده.
دل دادم به چشمات، گیجم کردون تر زندگات، قلبم بیریزه وقتی که پیشم نشستی. خب مرسی که هستی، میخوام که بدونی همونی که دل به پاش گیره.
دستاتو باز بگیرم، بدون بی تو از دنیا سیرم، تو خیالم تو مال منی، بارون که بگیره دلم واسط بهونه میگیره، چشات از یادم که نمیره، چه بخوای چه نخوای همینه.
سلام، خواستم بگم قبل از این که همه چی قبل انتخابات گل و بلبل بود اون وزمون بود، الان که وقتی برق و سرعت اینترنت رو بریم خدا به دادم قربونه تمام فرش.
بله قربونه خودت دیگه، هر چقدر مسئولین قبل انتخابات دیگه لیلی به لالامون گذاشتن قد ندونستیم دیگه، این دوره معظمله سیستم رو عوض کرد دیگه، وضعیت تایید صلاحیت ها که شده صحرای کربلا و شورای نگهبان با اسب از رو نعش کاندیداها رد شد، وضعیت خودمون هم دیگه با این بیبرقی و بیابی و بیپولی شده شبه ابی طالب دیگه، خدا سالای بعد و ختمو به خیر کنه. خیلی ممنون از تماست. خب دوستان، همطور که انتظار میرفت معظمله نذاش جاش خوب شه و خیلی زود اومد همین امروز صبح در دیدار مجازی با مجلسیان آب پاکی رو پاچید رو سر و صورت اونایی که به امید حکم حکومتی و دخالت داهیانه معظملهی و از این حرفا داشتن دعا میکردن تا کاندیدای رد صلاحیت شده رو برگردونن به عرصه. اصلا این حرفا خیلی سوسکی جواب نه به نامه شیخ حسن رو در برداشت که همون اول برنامه گفتم نامه نوشته بود.
از اون کسانی که صلاحیتشون رو شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردن، از اونها هم تشکر مضاعف.
آخه
برخوردشون برخورد نجیبانه بود،
یعنی همین لاریجانی
حتی بعضی مردم رو تحریض کردند و تحریض کردند که در انتخابات شرکت کنن، پای صندوقا برن. بسیار کار خوبی بود، کار خدا پسندی بود
بحبه.
که اینها انجام داده.
راست میگه دیگه، یعنی ببین علی لاریجانی و جهانگیری مثلا یه جوری بعد رد صلاحیتشون پیام دادن گفتن چشم، انگار متنش اصلا از همون روز اول آماده داشتن، زمینه پرونده شده بود، یعنی میشه گفت رکورد پذیرش بی صلاحیتی رو در دنیا جابجا کردن خداییش. حالا در ادامه این سخنرانی معظمله رفت سراغ مخالفین این رد صلاحیت ها و در یکی از دستبندی ها خیلی دلسوزی کرد برای شورای نگهبان به خاطر مخالفین بیتربیتی که داره.
لکن یه گروه دیگری هستن که با اصل شورای نگهبان مخالفن.
بله.
این فرصت رو مغتنم شمردن برای اینکه انتقام بگیرن.
چرا واقعا؟
اینا باید پیش خدا جواب بدن.
پیش خدا باید جواب
میبینه بنده.
خب.
هم فضای مجازی رو میبینم.
میبینی؟
مطلعم. در بعضی از مطبوعات و رسانه ها انسان مشاهده میکنه.
ما رو میگه ناقلا.
خب انتقام بگیرن از شورای نگهبان. دشمنانی داره، دشمنان جدی داره.
آخ فهمید.
این حالا یه فرصتی شده که انتقام بگیرن.
دیدین حالا آخر عاقبت این کافرین به شورای نگهبان چی میشه معظمله؟
خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت.
حالا البته یعنی در حد همین مثلا خدای متعال ازشون نگذره اینا بمونه خوبه. خب ولی یکم جلوتر معظمله نشون داد که اینجوری هم نیست و مثل پلیس فتا حواسش به همه چی هست.
متاسفانه در داخل من میبینم آدم ها رو میشناسم.
خب کیا رو؟
من 42 ساله که دارم با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو.
پیداتون کرد.
میبینم که حرفای دشمن رو وضعی دنبال میکنم.
آخ.
همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و غیر مجازی.
پس ببین اون قضیه خدای متعال و اینا یهو کنسله دوستان، ایشون داره دیگه همه رو میپاد، گفت حواسم به همه چی هست، همه رو میشناسم، همه رو میدونم، گفت دیگه به نظرم دیگه مواظب باشید ایشون نزنتتون، چون ایشون بزنه میدونی با دم نرم و نازکش نمیزنه که، با اطلاعات و سپاه و بسیج و خودجوشا و ذوب‌شده‌ها و ایناش میزنه دیگه. من گفته باشم دیگه، البته معظمله در ادامه یه سری توصیه هم به نامزدهای در صحنه داشت و خیلی فنی بهشون یاد داد که چجوری مردم رو بکشونن پای صندوق رای.
نامزدهایی که امروز در صحنه اند بتوانند به مردم نشان بدن
ها
و بیان کنن و
ها
نشان بدن.
ای بابا باز گفت
که دارای این کارآمدی هستن مردم ها. میان پای صندوق هم میرن در مشارکت فعالایی هم خواهد بود انشاءالله.
جمله هاشون خیلی فعلاش هم دیگه حذف میکنن جدیدن. ولی من نمیدونم چرا حالا اینقدر تأکید خاصی هم داشتن که نامزدهایی که در صحنن بیان
نشان بده.
حالا من توصیه میکنم موقع پخش مناظره ها بچه‌ها رو از تلویزیون دور کنین، به بچه‌های صدا و سیما پیشنهاد میکنم یه مثبت 18 هم کنار قاب تصویر بزنین، چون اگه حاج آقا رئیسی بخواد بیاد به توصیه ولیش عمل بکنه دیگه نمیدونم والا چه جوری میشه. به هر حال ممکنه آزاردهنده باشه. حالا کاری نداریم. راستی اگه نگران فضای مجازی و نمیدونم فیلترینگ و این حرفا در دولت بعدی هستین، معظم یه چیزایی هم در این رابطه گفت اتفاقا.
من شنیدم
خب
گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن.
خب
یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا،
نه،
مسئله مردم، اصلی مردم فضای مجازی و
هر
سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزای دیگه است.
بله آقا، بله، مسئله اصلی مردم حتی مثلا اینم نیست که ایشون داره این دوره یه جوری انتخابات یا همون رأی گیریشو برگزار میکنه که مسئله جانشین خودشون جوری که دلش میخواد برگزار بشه. مسئله مردم یه لقمه نونه. مردم اگه بیان تو فضای مجازی ببین یه سری چیزا رو میفهمن که برای خودشون خوب نیست. یعنی مثلا هی میشینن هی بی خودی هرس و جوش میخورن فلانی اینو خورد، بهمانی اونو برد، نمیدونم و اون یکی رو بردن زندان، این یکی رو اعدام کردن، میدونی هم هرس علکی میخورن هم میان تو خیابون اعتراض میکنن، بعد ما میگیریم یا میزنیم یا میکشیمشون. پس به نفع خودشونه که به مردم شهید پرور کره شمالی اقتدا کنن با همون آب و علفی که میدیم بهشون قانع باشن و کاری با کاری که بهشون ربطی نداره نداشته باشن. بله خلاصه دیگه این بود دیگه دوستان. دیگه ما از زمله دوباره یه پاشو گذاشیم و یه پاشو گذاشون و رو دیگه خودتون که میدونین دیگه. من مثل همیشه دیگه دست و بالم یکم بسته است تو رسانه. بله اینجوری
علی مستی واسی آخره، علی رد شو از حد و مرسای باورت، علی مستی واسی آخره، از یادم نرفته هنوز عشقای مادرت، علی مستی واسی آخره، علی واسی و خون، علی واسی و جون، علی پاورنه را میریم و لبه پیفتی که پاره شده پامون، علی علی مستی واسی آخره، علی رد شو از حد و مرسای باورت، علی مستی واسی آخره، از یادم نرفته هنوز عشقای مادرت، علی مستی واسی آخره، علی واسی و خون، علی واسی و جون، و سر زندگی وستیم نصابیان لشی و توازی و پول، کف خیابون و خورده آهن و پر میکرد کفیم و خالی کول بارم، ما این سیاهی تو شارگام خوشیدم و کشتا نتونم به تابونم و نور به باورم، تاریک شد روزگار برام، کوه بکشونه هم سوار تو این ماجرم و ساکه موندیم، کم بود درچی رسی صبح دور کش خوابرم، بسیم داورا مونده یادم ها، تاریکی قبل طلوع سرد سود سهم تو روز درد قروب، ولی تو هم مثل من کشتی زندگی تو میشه مرگت شروع، محو زخم تو دو تیر میکشه سینت این دستات، خنجر کرد تو قلب گرو مثل عشق حس پرواز به در نه تش تلق سقوط رفت جنگ جنون.
دوستان نمیدونم شما دقیقاً لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری رو دیدید یا نه، ولی میخوام بگم در جریان باشید که در کمال تعجب مثل این که حاجی اندلمومنین ما هم توی این لیست هست و ایشون به طور رسمی وارد رقابت‌های انتخاباتی شده. در همین رابطه شنیدیم ایشون در جمع طرفدارانشون یه سخنرانی هم کردن که خب برای اینکه با موازهشون آشنا بشید الان براتون پخشش میکنم.
سلام علیکم و حتما رأییو از ما خواسته شده، حالا که به صورت جفت پا وارد عرصه شدیم و مخواهیم افتخار رئیس جمهور شدن را به مؤمنات عزیز و اگر شد مؤمنین ذخیم بدهیم کمی از این منبر مقدس درباره مواضع خودمان صحبت کنیم تا عزیزان در جریان ما قرار بگیرند. هرچند که این روزها شما هر جا بروی دارند از آیت الله العظمى عند المؤمنین حرف میزنند، شما چطور؟ ولی دیگه چه کنیم دیگه؟ مثلا از ما پرسیده شده حاج آقا شما نظرتون در مورد مؤمنات چیه؟ ما چی فرمایش کنیم در جواب؟ حقیقتا مؤمنات بسیار مهم هستند در دولت ما، اصلا بدون آنها مگه میشه دولت داری کرد؟ همانطور که حضرت امام فرموده بودند سربازان من در گهواره هستند، سربازان مایم که توسط مؤمنات عزیز به دنیا پرت شده اند همکنون در گهواره. پس رسالت اصلی مؤمنات اینه که برای ما و نظام سربازاوری بکنن باشد که مورد قبول قرار بگیره. سؤال بعدی اینه که شما مخوای با برجام چیکار بکنی حاجی؟ جواب اینه ما میریم به حول قوه مقام معظم رهبری میشینیم جلوی این قدرت های جهانی، میگیم ما بلند نمیشیم تا هر چی ما میخوایم را بدن ببریم. یعنی هی میشینیم، هی میشینیم، هی میشینیم تا انشالله تعالی اون خانم بوگرینی بوگرفته که بیاید دست در دست ما برجام را با هم ببریم باش بازی بازی بکنه. بله چی میگوی شما؟ بوگرینی دیگه نیست؟ اوکیه پس آه مرتکه این دیگه چه قبول نیست که به ما که رسید این شد مسئول؟ اصلا برجام بی برجام دیگه، ما زیر برجام میزنیم، ما مشت محکمی در دهان این مستکبرین مستد افستیز میزنیم. یعنی که چه؟ یه خبر نمیدن با ما، بوگرینی را میبرن این را میارن. خجالت هم خوب چیزیه، ما همین الان اعدام یعنی اعلام میکنیم ایران اسلامی هیچ نیازی به برجام مرجام نداره. ما انشالله یک چیز جاندار دیگه با برادران و خواهران روسی و چینی و اینا امضا میکنیم، اسمش رو هم میگذاریم حاجی جام. انشالله همه چی درست میشه، میره پی کارش دیگه. اصلا اعصاب ما دیگه خورد شد، عمود خیمه برنامه های ما نشستن در برابر بانو بوگرینی بود که این هم به باد رفت. ما دیگه وقت نداریم دیگه، برید کنار، ما باید بریم در ستاد ما یک جلسه اضطراری برگزار بکنیم. برید کنار ببینم، برید کنار، ما داریم میان، برید کنار، خجالت بکش.
تا خون در رگ ماست پا گیرون منبر ماست، تا خون در رگ ماست پا گیرون منبر ماست. روح منی حاجی جون، خوش شکنی حاجی جون، روح منی حاجی جون، خوش شکنی حاجی جون.
دل که مسافر خونه نیست، اون که میاد باید نره، وقتی همه مسافرن تنها بمونی بهتره. وقتی که سخت عاشقی، وقتی که عشق عاشق کشه، دورم و دیوار میکشم، دلم به تنهایی خوشه. آدم اگه آدم باشه از فاصله دق میکنه، لعنت اون که حلکی آدم رو عاشق میکنه. آدم که آدم باشه از فاصله دق میکنه، لعنت اون که حلکی آدم رو عاشق میکنه.
آقا خبر جدیدم اینه که وزارت نیرو اعلام کرد که دیگه برق نمیره، فقط روزی 2 ساعت میاد.
خیلی ممنونم، واقعا خبر خیلی خوبی بود. چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. حالا یه عده میخوان همین خبر رو بدن، میگن برق 22 ساعت در شبانه روز میره. چرا واقعا اون 2 ساعت رو نمیبینیم ما که برق میاد؟ مرسی از تماس شما. جان، این هفته کاوه مدنی معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست یه توییتی زد و نتایج تحقیقی رو در مورد آمار مرگ و میر در یکی دو سال گذشته تو ایران منتشر کرد. نکته مهم و حیرت انگیز تو این آمار این بود که تعداد فوتی‌های آبان سال 98 به طرز غریبی همچی سیخکی رفته بود بالا. یعنی چی؟ یعنی حدود 4-5 هزار نفر بیشتر از ماهای بعدی و قبلیش بود، نسبت به آبان سال قبلش هم نزدیک 6 هزار نفر بیشتر بوده. یعنی مثلا آمار نرمال فوت ماهیانه مثلا 32-34 هزار نفر اگه بوده، آبان 98 یه دفعه این آمار میرسه به 38500 نفر. یعنی تقریبا 5 هزار نفر در آبان 98 بیشتر از حد نرمال و طبیعی که هر ماه در ایران فوت میکنن فوت کردن. از اونجا که اون زمان هنوز خبری از کرونا نبود و نمیدونم بلایای طبیعی و این چیزا هم نداشتیم، علت این مسئله فقط یه جواب میتونه داشته باشه، یعنی بلایا و مصیبت‌های غیر طبیعی، یا دقیق‌تر بخوام بگم نظام مقدس جمهوری اسلامی. یعنی یه زمانی آمار خبرگزاری رویترز در اومد که تعداد کشته‌ها حدود 1500 نفره، همه گفتیم وای مگه میشه یه حکومت بتونه تو 3 روز 1500 نفر شهروندشو بکشه؟ بله، ظاهرا نه فقط 1500 نفر که 5000 نفر هم میشه کشت. یعنی اگه جنگ بود انقدر تلفات نمیدادیم به خدا. این هفته سالروز آزادسازی خرمشهر بود دیگه، اونجا توی 26 روز عراقی‌ها حدود 5600 نفر از نیروهای ایرانی رو کشتن که در نهایت هم البته شکست خوردن، خرمشهر آزاد شد. دقت کنین، در عرض 26 روز اونم توی یکی از بزرگترین جنگایی که داشتیم، بعد نظام مقدس جمهوری اسلامی تقریبا همین تعداد از شهروندان غیر مسلح خودش رو تو 3 روز کشت، اونم در اعتراضات خیابونی. البته بالاخره جنگ فرق داره، سربازا توی جنگ سنگر دارن، اسلحه دارن، تجهیزات ایمنی و نمیدونم آمادگی و پشتیبانی و فلان دارن، منتها مردمی که تو آبان 98 اومدن تو خیابون به گرون شدن بنزین اعتراض کنن، هیچ کدوم اینا رو نداشتن. از اون برم که خب صد رحمت به بعثیا. بله میدونم وحشتناکی که حکومتی بتونه با مردم خودش اینجوری رفتار کنه. والا ما هم خیلی دلمون میخواد این افزایش 5000 نفری مرگ و میر در آبان 98 علت دیگه‌ای داشته باشه، اما خب ظاهرا نداره. اینطور که معلومه تو اون چند روزی که اینترنت کل کشور رو بسته بودن و کرکرار کشیده بودن پایین، دیگه حسابی داشتن خجالت مردم در میومدن. به هر حال منتظریم یکی از بزرگان نظام ماله به دست بیاد و این آمار ارقام رو که آمار رسمی خودشونه توجیه کنه. جناب ظریف، اگه از علاج جنایت هواپیمای مسافربری اوکراین فارغ شدی، تو که پا بیاینم علاج کن دیگه. بیا باری کلا ای علاج کننده فجایع، بیا بیا تو میتونی بیا.
میخواد برای خودش کشته سازی کنه.
چی شده بنتله هدا به حرف این رسانه های بیگانه معاند اهمیت نده.
آه یاسه، گفتن این که آمار فوتی های آبان 98 یه 4-5 هزار نفر همچی بیشتر از ماهای قبل و بعدش بوده، این تقصیر نظامه.
نه 4-5 هزار نفر بنتله هدا چه خبره؟ اینا اینجوری میگن که نظام همون 1500 تا رو گردن بگیره، ولی کور خوندن، نظام ما گردن نمیگیره.
بله که گردن نمیگیریم. تازه آقا یاسر فرمانده محترم نیروی انتظامی همون موقع ها گفته بود اینا از داخل خودشون به خودشون شلیک میکنن که چی بندازن گردن نظام.
بنت الهدا، بچه ها تو پایگاه تعریف میکردن وقتی فتنه‌گرای تا دندان مسلح به سمتشون میومدن، اینا بعد از تذکر لسانی اگه افاقه نمیکرد اخ میکردن، اگه بازم افاقه نمیکرد فقط کمر به پایین با تو میزدن، اونم یواش.
اوه الهی من قربون مظلومیت تو آقا. آخی آقا یاسی، خب اینا چرا اینجوری آمار میدن که شبه پیش بیاد؟
آمار فوتیه دیگه بنتالادا، حساب کتاب که نداره. یه ماهی میبینی هوا بیشتر سرد میشه یا هوا آلوده تر یا چه میدونم سیلی زلزله ای چیزی میاد، مردم بیشتر میمیرن یه ماه کمتر.
مرگ و میر طبیعی بوده آقا یاسی، ما سندی ندارن بندازن گردن نظام.
نه.
نظامی ما اهل تساهل و تسامر رفت اسلامیه. حتی با معاندان و ضد انقلاب.
احسنت. مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر فتنه‌گر.
میری هی میچرخی فقط دور خودت، پشتت خالیه اما شلوغ دوره. دیوونه میخوای بری دنیا مداغون کنی، با من کردی هر کار بخوای با